اولین لحظات روز اول فروردین 1393 رو پشت سر میگذارید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، نوروزتون مبارک. امیدوارم که سال 1393 رو خوب شروع کرده باشید و خوب هم ادامه بدید، همیشه پر از شادی و سلامت باشید. الان هم به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، امیدواریم که با ما همراه باشید. ما این مجله رو شروع خواهیم کرد با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی و بعد از اون هم برنامه‌های مختلف و پیام‌های رهبران دنیا به مناسبت نوروز رو برای شما خواهیم گفت، پیام‌های شما رو خواهیم شنید و البته از موسیقی هم غافل نخواهیم بود. اما پیش از همه بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. درود بر شما شنوندگان گرامی و نوروز بر شما مبارک باد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1393 سال پیش رو را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرد. او در ترسیم اولویت‌های کشور در سال نو دو مسئله اقتصاد و فرهنگ را مهمتر از مسائل دیگر برشمرد. آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه‌های اقتصادی به شکل مورد انتظار محقق نشد، از مسئولان نظام خواست تا شرایط را برای آنچه که حماسه اقتصادی نامید در سال جدید اجرا کنند. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود از تلاش دولت در سال 93 برای آنچه که زندگی راحت‌تر، نگرانی کمتر نامید خبر داد و به تشریح دستاوردهای دولتش از زمان ریاست بر قوه مجریه پرداخت. آقای روحانی با اشاره به تلاش‌ها در سال گذشته برای پایین آوردن تورم افسود، امسال نیز مبارزه با تورم و رکود اقتصادی اولویت نخست دولت در حوزه اقتصاد است. رئیس جمهوری ایران گفت چهره جمهوری اسلامی در صحنه جهانی کاملا عوض شده و افسود سال گذشته در زمینه سیاست خارجی قدم‌های بسیار مهمی برداشته شد و امسال هم دولت این سیاست را ادامه خواهد داد. و در دنیای خارج، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام شادباش به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 93 ضمن تبریک سال نو گفت اگر ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند می‌تواند به برقراری رابطه نو میان دو کشور منجر شود. آقای اوباما پیام مردم ایران را در انتخاب حسن روحانی، تقویت اقتصاد، بهبود زندگی و تعامل سازنده با جهان خواند و با اشاره به گفتگوی تلفنیش با آقای روحانی در مهر ماه گذشته تأکید کرد که از آن زمان تا کنون این رابطه پیشرفت‌هایی کرده است. همچنین دبیر کل سازمان ملل بانکیمون نوروز را به همگان تبریک گفت. آقای بانکیمون در پیامی که به همین مناسبت منتشر کرده با بیان اینکه نوروز از سال 2009 به عنوان میراث معنوی بشریت ثبت شده است، پیام این میراث را برای برقراری صلح از طریق بردباری و احترام متقابل خواند. ساعت رسمی ایران از اول فروردین سال 91 یک ساعت جلو کشیده می شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود. طبق این قانون و با آغاز فصل پاییز در ایران در ساعت 24 روز سیوم شهریور ساعت رسمی کشور به وضعیت سابق برگردانده می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که رهبران اتحادیه اروپا آماده ی افزایش تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه مسکو هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل روز پنجشنبه 29 اسفند در پارلمان این کشور به مسکو هشدار داد که اتحادیه اروپا تعداد بیشتری از مقامات روسیه و کریمه را که در این بحران نقش داشتند به فهرست تحریم‌های خود اضافه می‌کند. اتحادیه اروپا و آمریکا اوایل هفته جاری نیز تعدادی از مقامات روسیه و کریمه و اوکراین را مشمول تحریم‌های خود قرار دادند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو از تنش ایجاد شده در روابط میان مسکو و کیف عمیقاً ابراز نگرانی کرد. آقای بانکیمون در تلاش برای کاستن تنش‌های بین‌المللی بر سر بحران کریمه به روسیه سفر کرده است و قرار است روز جمعه برای دیدار با مقامات کیف به اوکراین سفر کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید رشد اقتصادی به صفر نزدیک شده است و ابراز امیدواری کرد در سال آینده رشد اقتصادی ایران مثبت شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد از موفقیت دولت در مقابله با رکود و تقویت توان تولیدی کشور خبر داد و بر پیگیری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال آینده تأکید کرد. به گفته آقای طیب نیا، امسال از معدود سالهایی است که دولت کسری بودجه ندارد و افزود دولت توانسته هزینه‌های خود را از محل درآمدها تامین کند.
با سپاس از رضا جمالی. رضا، منتها ابتدا که اومد خبر بخونه من سر صدا کردم، میکروفونا رو کشیدم پایین. رضا ببخشید، من سال خوب آرزو کردم ولی سال پر سر و صدا آرزو نکردم. احتمالاً پیش خودت میگی قرار نه سر صدا کنم. خیلی ممنونم. همونطور که رضا در خبرها خوند، رهبران ایران و البته چند کشور دیگر برای مردم ایران پیام نوروزی فرستادند. اولین اینها درباره پیام حسن روحانی هستش. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیام نوروزی خودش سال 93 رو سال رونق اقتصادی خوند و در مورد پرونده هسته‌ای ایران هم ابراز امیدواری کرد که به یک توافق نهایی دست پیدا کنند. بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیام نوروزی سال 1393 خود با تشریح عملکرد و دستاوردهای دولت خود در سال گذشته گفت همه تلاش دولت این است که مردم زندگی راحت‌تر، نگرانی کمتر و نسبت به آینده کشور و فرزندانشان مطمئن‌تر باشند. آقای روحانی با اشاره به اینکه باید کینه‌ها، کدورت‌ها و کبرها را کنار بگذاریم تأکید کرد مردم سال گذشته به امید رأی دادند.
سالی که گذشت همراه با حماسه‌های عظیم و بزرگ بود که تاریخ هرگز آن را از یاد نخواهد برد. مردم علی‌رغم مشکلات در زندگی پای صندوق آرا آمدند و همه فارغ از آن که به چه کسی رأی دادند، همه به امید رأی دادند.
رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از پیام نوروزی خود با اشاره به اینکه سال جاری اقدامات جدیتری برای کاهش رشد تورم خواهیم داشت تاکید کرد. در زمینه اقتصادی دولت توانست با کمک کارشناسان و متخصصان کاردان سرعت تورم را مهار کند. حسن روحانی همچنین گفت تورم بهمن ماه سال 1391 نسبت به سال 1392 13 برابر بوده و سال 1392 به 1/13 کاهش پیدا کرده است.
از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده، گاهی 1.2%، گاهی 0.5%، و در بهمن امسال رشد تورم از 0.5% هم کمتر بوده، یعنی 0.4%.
رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه مسئله مهم در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی است تاکید کرد سال 1393 سال رونق اقتصادی خواهد بود و در کنار رونق اقتصادی شاهد رشد و شکوفایی صنعت، کشاورزی و بخش‌های خدمات در اقتصاد خواهیم بود. آقای روحانی همچنین در پیام نوروزی خود گفت
در سالی که گذشت تلاش کردیم در بازار کالا، طلا و سکه، ارز، بورس آرامشی حاکم باشد و از نوسانات شدید خبری نباشد. در سال جاری ادامه خواهیم داد.
حسن روحانی درباره سیاست خارجی و تغییر چهره جمهوری اسلامی در عرصه جهانی به پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت در سال گذشته توانستیم به تعبیر او عرابه تحریم را متوقف کنیم و در سال جاری امیدواریم بتوانیم به توافق نهایی دست یابیم.
در زمینه سیاست خارجی قدم بسیار مهمی در سال گذشته برداشته شد و امسال نیز ادامه خواهد یافت. مشکلی که به نام پرونده هسته‌ای و تحریمی که به ناروا علیه ملت ما وضع کرده بودند در اولین قدم موفقیت آمیز توانستیم به توافقی ولو کوتاه مدت دست پیدا بکنیم و در واقع عرابه تحریم را متوقف کردیم. این مسیر ادامه خواهد یافت.
در پیام نوروزی رئیس جمهور ایران درباره سیاست داخلی و فرهنگی آمده است می‌خواهیم اخلاق در جامعه حاکم شود و تندی‌ها و افراط‌ها رخت بربندد، زیرا در جامعه اسلامی نباید تهمت و افترا و دروغ جای پای داشته باشد و باید دشنام برای همیشه از فضای جامعه ما رخت بربندد. حسن روحانی همچنین گفت انتقاد حق همه است، اما یادمان باشد که با زبان نرم و دلسوزانه با هم سخن بگوییم.
وحید پوراستاد بود و گزارشی داشت درباره پیام نوروزی حسن روحانی که عمدتاً به بهبودی اقتصاد تخصیص پیدا کرده بود و اینکه ابراز امیدواری شده بود که اقتصاد ایران وضعیت بهتری داشته باشه. اما نوروز تنها بهانه‌ای برای رهبران ایران نیست. برای اینکه پیام نوروزی بفرستند، رهبران برخی کشورهای دیگه مثل آمریکا و اسرائیل هم از این مناسبت استفاده می‌کنن تا با مردم ایران صحبت کنن. خب یکی از این رهبرها باراک اوباما هست، رئیس جمهوری آمریکا، که پیام نوروزیش رو روی سایت ما هم شما میتونید ببینید، روی سایت رادیو فردا، و در این پیام ابراز امیدواری کرده که روابط بین ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه و با هم میشنویم این پیام نوروزی رو.
درود. As you and your families gather around the Nowruz table, I want to extend my best wishes on this.
در حالی که شما و خانواده هایتان دور میز نوروز جمع می شوید، می خواهم بهترین آرزوهایم را برای این بهار جدید و سال نو تقدیم کنم. مانند همیشه این تعطیلات فرصتی است برای قدردانی از نعمت هایتان و تعمق در امیدهایمان برای سال پیش رو. می‌خواهم همانطور که هر سال به عنوان رئیس جمهوری این کار را کردم، از این فرصت برای سخن گفتن مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران استفاده کنم. من از زمان آغاز ریاست جمهوریم فرصتی را به حکومت ایران ارائه دادم که اگر به تعهدات بین المللیش عمل کند، رابطه نو بین دو کشورمان میتواند وجود داشته باشد و ایران میتواند بازگشتن به جایگاه راستینش در میان جامعه ملل را آغاز کند.
Last year you, the Iranian people, made your voice heard when you elected Dr. Hassan Rouhani as your new president.
سال قبل زمانی که شما مردم ایران دکتر حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور جدیدتان برگزیدید، صدای خودتان را به گوش رساندید. او در مبارزات انتخاباتیش به تقویت اقتصاد ایران، بهبود زندگی مردم ایران و تعامل سازنده با جامعه جهانی تعهد داد و او با حمایت قوی شما انتخاب شد.
Last fall, I spoke with President Rouhani. It was the first conversation between an American president and an Iranian.
من پاییز گذشته با رئیس جمهور روحانی گفتگو کردم. آن اولین گفتگوی یک رئیس جمهور آمریکا و یک رهبر ایرانی از سال 1979 بود. من احترام عمیقم را برای مردم ایران به رئیس جمهور روحانی منتقل کردم، همانطور که او احترامش را برای مردم آمریکا ابراز کرد و من به وی گفتم ما می توانیم به اختلافات جدی میان حکومت‌هایمان بپردازیم، بی‌اعتمادی را کاهش دهیم و حرکت فرای تاریخ دشوارمان را آغاز کنیم. از آن زمان ما پیشرفت کردیم.
For years the international community has had concerns that Iran's nuclear program could lead to Iran acquiring a nuclear.
جامعه جهانی سالها نگران بوده است که برنامه اتمی ایران میتواند به دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای منجر شود که تهدیدی برای منطقه و دنیاست. حکومت ایران بر اساس توافق اولیه‌ای که در ماه نوامبر به آن دست یافتیم، پذیرفته است بخش‌های کلیدی برنامه اتمی‌اش را محدود کند. ایالات متحده و همراه شرکای جهانیمان تسهیلاتی را در مورد تحریم‌ها برای ایران فراهم می‌کنند. اکنون ما با امید به یافتن راه حلی جامع که نگرانی‌های دنیا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف کند، مشغول گفتگوهای فشرده‌ای هستیم. همانطور که قبلاً گفتم، هیچ توهم و ابهامی ندارم. این کار دشوار خواهد بود، اما من به دیپلماسی پایبندم، چرا که معتقدم زمینه برای یک راه حل عملی وجود دارد. بالاترین مقام ایران از جمله رهبر ایران آقای خامنه‌ای گفتند که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. پس چنانچه ایران گام‌های معنیدار و قابل تایید بردارد که به دنیا ضمانت دهد برنامه هسته‌ایش تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است، امکانی برای رسیدن به یک توافق وجود دارد. در این صورت ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی خواهد داشت و در این صورت ما به طریقی صلح‌آمیز با دیپلماسی به یکی از بزرگترین چالش‌های صلح و امنیت بین‌المللی پرداخته‌ایم. یک توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای و ایرانی که حقوق جهانی را در داخل و خارج حمایت می‌کند کمک می‌کند تا ایران در مسیر جدیدی که بسیاری از ایرانیان خواهان آن هستند حرکت کند. به هر حال در طول تاریخ شما استعدادها و نبوغ ایرانیان به دستاوردهای عظیمی در عرصه ادبیات و هنر، علوم و فناوری منجر شده است. اما دشواری‌های اقتصادی که بسیاری از ایرانیان در سال‌های اخیر متحمل شدند به دلیل انتخاب‌های رهبران ایران کشور شما و دنیا را از مهارت‌های فوق‌العاده و مشارکتی که شما می‌توانستید ارائه دهید محروم کرده است و شما شایسته بهتر از این هستید. اگر ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند ما می‌دانیم که مسیر گفتگو و اعتماد و همکاری بیشتر به کجا می‌انجامد. این به معنای فرصت‌های بیشتر برای ایرانیان برای تجارت و ایجاد روابط با سایر نقاط دنیا خواهد بود. این به معنای رشد اقتصادی و شغل‌های بیشتر برای ایرانیان به خصوص برای جوانان ایرانی خواهد بود که آرزو دارند در این دنیا اثرگذار باشند. این به معنای فرصت‌های بیشتر برای دانشجویان ایرانی خواهد بود که بتوانند به کشورهای خارجی سفر کنند و مشارکتی جدید بنا کنند که به شما کمک می‌کند توان باور نکردنیتان را بشناسید. به طور خلاصه امسال پیشرفت دیپلماتیک واقعی می‌تواند به گشودن فرصت‌های جدید و سعادت برای مردم ایران برای سال‌های آتی کمک کند. That's the message the Iranian people sent at the ballot box last year. این پیامی است که مردم ایران سال گذشته در پای صندوق‌های رأی فرستادند. امیدوارم که کل حکومت ایران نیز این پیام را بشنود. زیرا برای اولین بار در سال‌های بسیار فرصتی داریم که مسیری جدید را آغاز کنیم. اگر ایران این فرصت را غنیمت بشمارد، این نوروز می‌تواند نه تنها آغازی برای یک سال جدید، بلکه فصلی جدید در تاریخ ایران و نقش این کشور در دنیا از جمله یک رابطه بهتر و ریشه‌دار در منافع و احترام متقابل با ایالات متحده و مردم آمریکا باشد.
صدای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدید و پیام نوروزی که خطاب به ایرانیان گفت و اینکه آخرش هم به فارسی گفته اید شما مبارک. بعد از باراک اوباما ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم ما پیام نوروزیش رو برای شما آماده کردیم. ویلیام هیگ هم به مناسبت نوروز پیامی فرستاده برای ایرانیان، براشون ابراز امیدواری کرده که سالی سالم و شاد داشته باشند. ضمناً نسبت به بهبود روابط بین ایران و بریتانیا هم ابراز امیدواری کرده. میدونید که هنوز سفارت بریتانیا در ایران بازگشایی نشده، هنوز فعالیت‌هاش رو از سر نگرفته و باید دید که امسال که سال اسبه قرار هست سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن بازگشایی بشه و فعالیت‌هاشون رو از سر بگیرن یا نه. با هم بشنویم پیام نوروزی ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا رو.
میخواهم از فرصت استفاده کنم و برای همه کسانی که در سراسر دنیا این روز را جشن میگیرند نوروزی شاد آرزو کنم. امروز مردم کشورهای متعددی در سراسر دنیا و همچنین اقوام و جوامع مختلف از جمله در بریتانیا در کنار عزیزانشان آغاز بهار و سال نو را جشن میگیرند.
نوروز signifies a new season and a time of harmony.
نوروز سرآغاز فصل جدیدی است و زمانی برای هماهنگی و توازن. نوروز فرصتی است برای نظر کردن به پشت سر، به سالی که گذشت و نگاه کردن به آینده، به سال پیش رو. به این ترتیب هر جا و در هر حال که سال نو را جشن می‌گیرید، برای شما در سال نو آرزوی سلامتی و شادکامی دارم.
I wish you health and happiness for the future. Nowruz is also a time for fresh starts.
نوروز همچنین فرصتی است برای شروع دوباره و به همین وجه مایلم به مردم ایران بگویم بریتانیا در سال جدید به بهبود روابط با ایران امیدوار است. دولت‌های دو کشور در چند ماه گذشته در این زمینه مشغول فعالیت بودند. دیپلمات‌های ما اکنون پس از یک وقفه دو ساله به کشور یکدیگر سفر می‌کنند. ما در حال آغاز کردن روابط جدیدی هستیم و درباره مسائلی که برای هر دو کشور اهمیت دارند با یکدیگر گفتگو می‌کنیم.
Of course this doesn't mean we have resolved all our differences.
البته این بدان معنا نیست که تمام اختلافات ما حل شده. این چنین نیست. هنوز مسائل جدی و مهمی باقی مانده که باید مورد رسیدگی قرار بگیرند. اما معتقدم که گفتگوی سازنده و همکاری توسعه یافته بین ایران و بریتانیا به سود همه است. به همین دلیل در ماه‌های آتی ما به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم تا روابط را به شیوهی بهبود ببخشیم که به سود قطعی مردم هر دو کشور باشد.
نوروزیتان پیروز. صدای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا رو میشنیدید و پیام نوروزیش که آقای هیگ هم مثل آقای اوباما با فارسی تموم کرد، پیام نوروزیش رو، و نوروزتان پیروز گفت. اما به غیر از آقای هیگ، شیمون پرز وزیر رئیس جمهوری اسرائیل هم مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا داشته، به مناسبت نوروز و سال نو رو تبریک گفته و البته از مخالفتش با جنگ، به گفته خودش هر جنگی، خبر داده. و باز هم بشنویم با هم دیگه پیام نوروزی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل رو.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز پنجشنبه 29 اسفند در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به مناسبت آغاز سال نوی ایرانی اعلام کرد که ما مخالف جنگ هستیم، نه تنها جنگ بین ایران و اسرائیل بلکه هر جنگی. رئیس جمهور اسرائیل در این گفتگو که با فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل انجام شد، همچنین آغاز سال 1393 را به تمام ایرانیان در سراسر جهان تبریک گفت. رئیس جمهور اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دولت کنونی کشورش علیه ایران و اشاره هر روزه به جنگ و حمله نظامی، چنین اظهار نظر کرد که اسرائیل از حمله نظامی به ایران هیچ طرفی نخواهد بست. به گفته شیمون پرز، مردم ایران نباید نگران حمله نظامی اسرائیل به کشورشان باشند، چرا که اسرائیل هرگز نگفته است که خواهان تخریب و نابودی ایران است، بلکه در مقابل چند تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی اسرائیل را به نابودی تهدید کردند.
I don't think that any Iranian should be worried about Israel. If at all, there is room for the Israelis to be worried about the Iranians. Israel never said that we are going to destroy Iran. Unfortunately, some Iranian leaders said they're going to destroy Israel.
اشاره رئیس جمهور اسرائیل به گفته بسیار جنجالی محمود احمدی نژاد در مورد لزوم محو اسرائیل از نقشه جهان است که در سالهای اخیر بارها و بارها دستاویز انتقاد از جمهوری اسلامی شده است. آقای پرز با اشاره به دو سفر خود به کشور ایران پیش از انقلاب سال 1357 گفت که میتوان دولت‌ها را عوض کرد، اما تاریخ را نمیتوان عوض کرد و تاریخ مهر تأییدی است بر لزوم صلح در زندگی تمام مردمان و اقوام در کنار یکدیگر.
I have been to Iran twice. I was the guest of the king and I was then impressed by the effort of the king to build a green Iran or a white Iran. Iran of peace. You can change governments, you cannot change history. History calls for peace. History calls that all people will live together with the right to be different.
شیمون پرز در این مصاحبه همچنین با اشاره به جنگ 8 ساله ایران و عراق که هزاران کشته بر جای گذاشت، هر گونه دخالت کشور خود در این جنگ را انکار کرد و گفت که از این جنگ و از کشتار بین دو طرف هیچ چیز عاید اسرائیل نمی شد.
متن کامل این گفتگو رو میتونید جمعه شب توی رادیو فردا بشنوید یا در وبسایت رادیو فردا بخونید، به خصوص اگه کنجکاو هستید که بدونید آقای شیمون پرز هم آیا در مصاحبهش، انتهای مصاحبهش، به فارسی صحبت کرده و پیام نوروزی رو به فارسی تبریک گفته یا نه. خب نوبتیم که باشه بالاخره نوبت پیام‌های نوروزی و صحبت‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هستش که زنگ زدن، از خودشون گفتن، از پیام‌های نوروزیشون گفتن، تبریک گفتن. پیشاپیش از همه شما متشکریم که به رادیو فردا گوش کردید، نوروزتون رو با ما گذروندید. حالا هم نوبت شماست که صدای شما عزیزان رو بشنویم.
درود بر شما برگزار کنندگان رادیو فردا، از پاریس زنگ میزنم. نوروزتون پیروز، تندرستی و دلشادی برای شما آرزو میکنم. دستتون درد نکنه از برنامه های خوبتون.
به عنوان یه ایرانی عید نوروز رو به همه ایرانیان تبریک میگم و نمیخوام چون شادی هست از ناراحتی ها بگم. فقط آرزو میکنم رهبران فعلی ایران دیگه از آدم کشی، از شکنجه توی زندان ها، از ارسال پول ایران به سوریه و کمک به آدم کشی در اون کشور خودداری بکنن و امسال رو که سال 93 هست با عقل و خرد و منطق آشتی بکنن. امیدوارم.
معذرم، من بعد از آزاده طرفداری کنم چون خودم هفتین نچیدم. هفتین باید تو دل آدم باشه. بعدشم آزاده خانم و شغل خیلی دوست داریم. شما واقعا یکی از خوش صداترین گوینده هایی هستید که من دیدم. فهیم جان عید شما مبارک.
عید نوروز 93 رو به دستاندرکاران رادیو فردا تبریک می‌گم. برای آزاده جونم، به رضا جنوالی و همه بچه‌های برای بچه‌های آزاده جان سالم برقرار باشید. خداحافظ.
سلام، من آلما هستم. من از برلین زنگ می‌زنم. من می‌خواستم بگم عید شما مبارک.
سال نو رو به همگی مجریان و تهیه کنندگان رادیو فردا تبریک و تهنیت عرض می کنم و اجازه می خواهم قسمتی از اشعار عارفانه که مناسب ایام عید است حضورتان تقدیم کنم. ای بلبلان، ای بلبلان، فصل گل و گلزار شد. ای عاشقان، ای عاشقان، آن غیب در اظهار شد. بازار جمله عاشقان از زلف مشک طرفشان و شکر لعلش عیان چون دکه عطار شد. بلبل به شاخ گل پرید، عاشق به بحر دل رسید. توتی به هندوستان پرید، اغیار جمله یار شد. عید همگی شما مبارک باد.
بله، از آرزوها خواستید. آرزو میکنم ابتدا به کشور سالس منتقل شوم و تک تک خانواده و عزیزانم را بعد از 27 سال در اونجا ببینم و همچنین آرزو میکنم همه ما انسانهای صلح‌دوست و آزادیخواه به تمامی آرزوهایمون برسیم. سال نو مبارک. اصلو
بهار معجزه بزرگ آفرینشه. آرزو میکنم معجزه دیگه رخ بده. دروغ و دزدی و عوام پریبی از سرزمین اهورای من رخت بردار کنه. نوروزتون خجسته، روزگارتون همیشه چون بهار شکوفا باد.
در سال جدید امیدوارم که پسرها سوار بر اسب سفید مانند شاهزاده به سراغ دخترهای مورد علاقه شون برن و دخترها با آمدن شاهزاده سوار بر اسب سفید با آرزوهاشون برسن. خب سال اسبه، ولی از دختران عزیز خواهش میکنم اگر مرد ایدئالشون بهشون پیوست و خبری از اسب سفید نبود با بزرگی خودشون ببخشن و زیاد سختگیری نکنن. سال نوتون مبارک.
می‌خواستم سال جدید رو به خانم گوهر عشقی و آقای محمد نوریزاد تبریک بگم که سال گذشته رو خیلی سخت کشیدن. امیدوارم سال آینده براشون یه سالی باشه که عدالت بیشتری براشون همراه بیاره و از شما تشکر می‌کنم واسه برنامه خیلی خوبتون. محمد هستم، از منان تماس می‌گیرم.
ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که به ما گوش کردید. بعضی از شما با ما تماس گرفتید، پیام هاتون رو برای ما گفتید، از آرزوهاتون گفتید. متشکرم. امیدوارم که همه آرزوهای خوبتون به ثمر بشینه و همیشه شاد و سلامت باشید. برنامه بعدیمون مصاحبه‌ای هستش که همکارم نادر صدیقی انجام داده با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و باستانشناس، و درباره با پیشینه تاریخی نوروز هست. با هم به این مصاحبه گوش میکنیم.
آقای دکتر مرادی قیاس‌آبادی، پیشاپیش فرارسیدن نوروز زیبا و والا را به شما تهنیت میگم. در مورد پیشینه نوروز قولهای گوناگونی وجود داره و بسیاری پیشینه اون رو به ایرانیان باستان نسبت میدهند. اگرچه این اندیشه بسیار زیبا و قشنگه، ولی کارشناسان آگاهی مانند شما عقیده دیگری دارند. برای درک درست پیشینه نوروز در آغاز این گفتگو میخواستم که نظر شما رو جویا بشم.
در مورد پیشینه نوروز خدمتتون عرض کنم که
نوروز به مانند جشن شب یلدا یا شب چله مثل جشن بهار بود و دیگر جشن‌های گاهنباری که در آغاز و میانه فصل‌ها برگزار می‌شدند، یک جشنی برگرفته از زمان و طبیعت. برای اینکه بدونیم میزان قدمت و دیرینگی نوروز یا دیگر جشن‌هایی که از طبیعت گرفته شده خدمتش رو تشخیص بدین، نیازی به آنچنان پیجویی در منابع مکتوب نیست، چون که این جشن‌ها از زمان‌های بسیار دیرین و از هنگامی که انسان نخستین محیط پیرامون خودش و تغییرات فصول رو درک کرده شناخته بوده. انسان آغازین این زمان‌ها رو و هنگام‌های طبیعی رو به دلیل نیازهای روزمره‌اش، به دلیل مقتضیات طبیعی خودش می‌شناخته و بین این روزا با روزهای دیگه سال تفاوتی قائل می‌شده. نوروز یا در واقع جشن اعتدال بهاری از دیرباز میان مردمان سرزمین‌های گوناگون با نام‌ها و آیین‌ها و سنت‌های گوناگون رایج بوده و هنوز هم کم و بیش داره. به طور مثال در میان سومریان نوروز رو زگموگ می‌گفتند و در میان بابلیان یا همون اکدیان با نام اکیتو معمول بوده و شناخته می شده.
خب حال که این پیشینه تاریخی روشن شد، بپردازیم به تعریف نوروز که مفهوم عامیانه اون البته روشنه. آیا این تعریف عامیانه همگانی در سرزمین های گوناگون و یا جغرافیای فرهنگی بزرگی هم که از آسیای باختری تا آسیای میانه رو در بر میگیره مشترکه؟ و علاوه بر این چند تعریف از نوروز داریم آقای دکتر قیاس‌آبادی؟
دو تعریف از نوروز کاربرد بیشتری داشته، یکی نوروز طبیعی است و دیگری نوروز تقویمی. نوروز طبیعی روزی رو میگن که توی اون روز خورشید به نقطه اعتدال بهاری برسه. در این تعریف برای تشخیص نوروز ارتفاع خورشید رو در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری می‌کردن، یا اینکه سازه‌ها و شاخص‌های خورشیدی می‌ساختن که بتوان از روزنه‌ها یا فاصله میان پایه‌های آن طلوع خورشید نوروزی رو که میلش صفر درجه است رو دید. بدیهیه که توی چنین شیوه‌های آغاز سال نو الزاماً همزمان با نوروز تقویمی نیست، اما نوروز تقویمی تعریفش با نوروز طبیعی متفاوت هستش. بنا به تعریفی که خواجه نصیر طوسی اولوغبیک و دیگر تقویم نگاران معروف به دست دادند، نوروز تقویمی عبارت است از روزی که خورشید تا زمان عبور از نصف النهار محل به نقطه اعتدال بهاری رسیده باشد. این تعریف از نوروز شیوهی که امروز نیز در ایران روایی داره رایجه و در دانش نجوم به اسم نوروز جلالی یا نوروز سلطانی هم خوانده میشه. از اونجایی که تقویم نگاران ایرانی در طول تاریخ کوشش بسیاری برای تثبیت نوروز با اعتدال بهاری کردند و به دقتی بسیار عالی دست یافتند، میشه گفت که نوروز ایرانی همیشه و همواره برابر با اعتدال بهاری و اول فروردین ماهه و نسبت به اول فروردین ماه عقب و جلو نمیره. به ویژه در عصر خیام تونستن کمبودها و نقصانهای گاه شماریهای پیشین رو که متکی بود به ماهای سی روزه و کبیسه‌های 120 ساله این رو برطرف بکنن و نه تنها نوروز رو تثبیت کنن در اعتدال بهاری، که حتی دیگر فصلهای سال رو هم با طبیعت تنظیم و همزمان کنن.
استاد، من خواندم که برای تحویل سال دو زمان گوناگون وجود داره، لطفاً در مورد چرایی این امر توضیح بفرمایید.
در مورد مسئله تحویل سال و اینکه دو ساعت گوناگون، دو زمان گوناگون برای لحظه تحویل سال وجود داره، باید عرض کنم که همون گونه که نوروز دارای دو تعریف گوناگون طبیعی و تقویمیه، لحظه تحویل سال هم دست کم دو تعریف جداگونه داره: لحظه تحویل سال طبیعی یا متغیر و لحظه تحویل سال تقویمی یا سال متوسط. اکنون در تقویم دولتی ایران استفاده از لحظه تحویل سال متغیر متداوله و هر ساله این ساعت رو به رسانه‌های گروهی ابلاغ می‌کنند و در تقویم‌های سالانه درج می‌کنند. اما از آنجایی که نوروز فعلی و رسمی و متداول یک نوروز تقویمی با مشخصه‌های خاص خود است که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، نمیتواند لحظه تحویل سال متغیر برای آن بهره برد و صرفا میباید متکی به لحظه تحویل سال تقویمی باشیم. لحظه تحویل سال تقویمی هم یک عدد ثابته و برایند کوشش طولانی دانشمندان و تقویم نگاران ایرانی برای تثبیت نوروز در اعتدال بهاری. این لحظه زمانی نیازی به محاسبه سالانه و جداگونه نداره. برای دونستن آن کافیه که میزان 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه به لحظه تحویل سال گذشته اضافه بشه. تبلیغ و تأکید بر لحظه متغیر تحویل سال علاوه بر اینکه عملی نادرسته، نادیده انگاشتن کوشش های دانشمندان بزرگ و گرانپایه در طول تاریخ هم هست.
آقای دکتر، در طول هزارها که این جشن فرخنده برپاست، مقاطعی از زمان هم بوده که از برگزاری اون جلوگیری شده. لطفاً در مورد این بازدارنده ها برای ما بگین.
در مورد بازدارنده ها و موانع برگزاری جشن نوروز باید عرض کنم که تا اونجایی که منابع مکتوب در دست هست، دو بار از برگزاری چنین جشن نوروز جلوگیری شده و یا اینکه اونو به رسمیت نشناختن و در موردش سکوت کردن. یکی به هنگام پیدایش دین زرتشتی و رسمیت یافتنش در دوران ساسانیان و دیگری در زده‌های نخستین و حتی میانه بعد از اسلام. در هر دو مورد ظاهراً جشن نوروز رو مغایر با سنت‌ها و آموزه‌های دینی تشخیص میدن و کوشش میکنن تا از برگزاری اون جلوگیری کنن و یا دست کم در موردش سکوت بکنن و نوروز رو از آیین‌ها و باورداشت‌های مردم حذف بکنن. نمونه های این جلوگیری یا سکوت به فراوانی در متون پهلوی یا متون مذهبی دوره اسلامی دیده میشه. اما با این حال هیچگاه بازدارنده های دستگاه های رسمی دینی و حکومتی نتوانستند بر نوروز و باورهای کهن مردم غلبه کنند و نوروز همچنان به حیات خود ادامه داد و همچنان هم ادامه میدهد.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با رضا مرادی قیاس‌آبادی و آقای قیاس‌آبادی درباره پیشینه نوروز صحبت میکرد. قبول دارین که مجله نیمه شب بدون مصاحبه با یکی از خواننده های سرشناس و پرطرفدار لطفی نداره. خواننده‌ای که خیلی از ماها با صداش بزرگ شدیم و خاطره داریم. با هم گوش کنیم به گفتگوی همکارم محمد زرقامی با گوگوش، خواننده‌ای که دیگه احتیاجی به معرفیش نیست.
من گوگوش هستم. گشت گرداگرد مثل تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. نوروز 1393 رو به همه هم‌میهنانم و کلیه فارسی زبانان، ترک زبانان، کرد زبانان و هر ملتی که نوروز رو پاس می‌دارن شاد باش میگم. برای همه در سال جدید آرامش و آزادی و آینده روشن آرزو میکنم. آرزو میکنم در سال جدید زندانی سیاسی نداشته باشیم، اعدام نداشته باشیم، فضای باز سیاسی داشته باشیم، شاهد آزادی های فردی و جمعی باشیم، به جوانهامون امکان آزادی های بیشتر بدیم، زنها و بچه ها رو براشون اهمیت قائل بشیم و نهایتاً لبخند روی لبها و دل شاد رو براتون آرزو میکنم.
خانم گوگوش، گاهی اوقات لازمه که آدم به کلیشه ها مراجعه کنه، چون کلیشه ها به هر حال پیام هایی رو در خودشون دارن. یکی از این کلیشه ها اینه که گوگوش سال پیش رو چگونه گذرون، سال پیش چه دستاوردهایی براتون داشت، دوست داشتید به چه چیزهایی برسین و امیدوارین که توی امسال بتونین به اونا دسترسی پیدا کنین.
من سال سال گذشته بیشتر در سفرهای دور دنیا بودم و کارهای موسیقیمو دنبال کردم و همینطور به خانواده رسیدگی کردم. در این حال همش در کوران خبرها و اتفاقاتی که توی مملکتم میافته بودم.
بهترین خبری که سال گذشته شنیدید در ارتباط با ایران چه خبری بود؟
خبر خوب خوشحال بودم از اینکه سینمای ما کمی به اصطلاح آزاد شد، خانه سینما باز شد و یک خوشحالی نسبی در میان هنرمندای ما به وجود اومد که امیدوارم این اتفاق بیفته بیشتر و شاهد آزادی‌های فردی و جمعی باشیم.
در حوزه موسیقی خانم گوگوش چه اتفاقی به نظرتون جالب بود که به عنوان کسی که در این حوزه فعالین و کار میکنید میتونست خبر مهمی باشه تو حوزه موسیقی، حالا چه موسیقی خارج از ایران چه موسیقی که در داخل ایران در جریانه؟
الان حضور ذهن ندارم که بخوام روی یک کدوم انگشت بذارم، ولی کارهای زیبایی از بچه های داخل ایران میشنوم و چه در زمینه ترانه سرایی چه در زمینه ساخت موسیقی و ساخت فیلم سینمایی. اما
ویدیو کلیپ ها منظورتون
الان جان؟
منظورتون کلیپ های موسیقیه یا فیلم های سینمایی که تولید میشه؟
من کلیپ ها رو کمتر میبینم، یعنی فرصت این که کلیپ موسیقی ببینم رو ندارم یا امکانش رو نداشتم، اما بیشترم از طریق رادیو فردا من موسیقی ها رو دنبال میکنم.
خانم گوش، فکر نمی کنید که این قضیه کار در اصل بزرگان موسیقی رو که بیشترشون هم در خارج از ایران هستند، کارای این جوونا بتونه مثلا به چالش بکشه یا به هر حال رقابتی ایجاد کنه؟
سوالای سخت میکنین از من. امیدوارم که این چالش ها در زمینه موسیقی کارساز باشه و تبدیل بشه به یک سری کارهای موندگار، که البته الان نمیشه راجب کارها قضاوت کرد، باید یه چند سالی بگذره تا مشخص بشه که کدوم کارها ماندنی میشن.
خانم گوش، حادثه حضور شما امسال به ویژه در این سال در دبی یه مقدار متفاوته. خب همیشه طرفداران گوگوش رو تنها روی صحنه دیده بودن، اما این بار شما قراره که در یک کنسرت مشترک با آقای ابی شرکت کنید. چطور شد اصلا تصمیم گرفتید که بالاخره با خواننده ها و همکاران قدیمیتون کار کنید؟
دیر یا زود این اتفاق می افتاد. من دوست عزیزم ابی رو خب از قدیم باهاش دوستی و آشنایی داشتم، هیچ وقت این امکان پیش نیومده بود. خوشحالم که این اتفاق افتاد و این زمینه به وجود اومد که ما ترانه مشترکی اجرا بکنیم و تور کنسرت نوستالژی رو شروع بکنیم از دبی.
اتفاقا اسم جالبی هم داره، نوستالژی، یعنی شما در این کنسرت قراره که گریزی بزنید به گذشته، چون همونطوری که خودتون هم میدونید در نبود شما آقای ابی کسی بود که سعی کرد خاطره ترانه های شما رو زنده کنه با اجراهای صحنه‌ای خودش.
بله بله، شاید یکی از دلایل این همکاری همون اجراها باشه که ابی عزیز سالها پیش توری داشت و آلبومی رو به بازار داد. حالا کار منو مشکل کرده، چون منم باید ترانه های ابی رو بخونم که تا به حال این فرصت نداشتم که این کار انجام بدم و اجرا داشته باشم.
کدوم ترانه ابی رو خانم گوگوش شما بیشتر دوست دارین از مجموعه کارهایی که خب به هر حال الانم میدونم که از تمرین برگشتید برخیشو تمرین کردین، کدوم کارش خیلی برای شما کار قشنگ و صمیمیه؟
من همه کارهای ابی رو دوست دارم، هر ترانه‌ای که ابی انتخاب کرده و اجرا کرده، چون سلیقه‌اش رو میپسندم ترانه‌هاش رو هم دوست دارم. نمیتونم انگوش روی ترانه به خصوصی بذارم، اما به هر حال چند تا ترانه هست که از کارهای قدیمش دوست دارم که یکیش شب زده است،
کار خانم زویا،
و از کارهای جدیدش هم الان حضور ذهن ندارم اسماشون رو بگم، ولی بیشتر کاراش رو دوست داشتم.
به هر حال مجموعی از همکارانی با آقای ابی کار کردن که خب با شما هم همکاری نزدیک داشتن، به ویژه کار شب زده رو که اشاره کردید، ترانه قشنگ خانم زویا زاکاریان و آهنگ آقای واروشان.
بله بله واروشان، درسته.
اما اگه اجازه بدید یه اشاره هم بکنید، شما گفتید این اتفاق دیر یا زود میافتاد، یا با خوانندگان دیگری هم قراره این اتفاق بیفته، یا شما قصد دارید فقط این بار یعنی یک امتحانی کرده باشید همکاری با این خواننده رو؟
اجازه بدید اول اینو اجرا بکنیم، بعد به بقیه هم اگر فرصتی بود و عمری بود انشالله میپرده.
دقیقاً حتما خودتون میدونید. خب خیلی ها دوست دارن خانم گوگوش رو در کنار داریوش، در کنار عارف، در کنار خواننده های دیگه ببینن. به هر حال این همکاری ها شاید خاطرات خوب نوروز های گذشته رو هم زنده میکنه که شما در ایران خب بخشی از اون خاطرات مشترک مردم هستید.
امیدوارم که این خاطرات خوبی باشه براشون و هر وقت که کاری از ما میشنون، ترانه ای از من میشنون، روزهای خوب، شبهای خوب، لحظات زیبایی رو براشون تداعی بکنیم. پاشو 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 گلدون